حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی.
من ابوالقاسم فردوسی هم در سال 319 هجری خورشیدی، یعنی حدود 1080 سال قبل، در روستای پاژ در شهر طوس خراسان به دنیا آمدم. پدرم از دهقانان ثروتمند طوس بود. دهقانان یکی از طبقه های اجتماعی بودند که جزو مالکان به شمار می آمدند و حد فاصله طبقه اشراف و کشاورزان رو تشکیل می دادن. از اونجایی که من هم جزو خانواده ثروتمندان بودم، مثل بچه های کشاورزان نیاز نبود پا به پای خانوادم کار کنم و از تحصیل محروم بشم. به همین خاطر از کودکی به کسب علم و دانش مشغول شدم.
فردوسی از همان زمان کودکی به شعر و شاعری علاقمند شد و زبانهای عربی و پهلوی را تا حدودی یاد گرفت. کودکی و جوانی فردوسی در زمان سامانیان سپری شد. شاهان سامانی از دوستداران ادب پارسی بودند. آغاز سرودن شاهنامه را از زمان 40 سالگی فردوسی می دانند. اما با مطالعه زندگی نامه فردوسی می توان اینچنین برداشت کرد که او در جوانی نیز سرایندگی می کرده و حتی ممکن است سرودن داستانهای شاهنامه را از همان دوره و بر اساس داستانهای کهنی که در گفتار مردم می شنید آغاز کرده باشد. در واقع در کتابهای تاریخی قبل از شاهنامه چیز زیادی از زندگی نامه فردوسی و خانواده این شاعر بزرگ گفته نشده. تنها چیزی که دیده می شود این است که پسر فردوسی در سال 359 هجری قمری به دنیا آمد. پس می شود گفت این شاعر بزرگ قبل از سال 358 هجری قمری ازدواج کرده است. درباره همسر فردوسی کسی اطلاعات چندانی در دست ندارد، ولی بر اساس گمانه ها می توان گفت او هم زنی فرهیخته و باسواد بود و به خوبی چنگ می نواخت و مانند فردوسی از خانواده دهقانان بود. پسر فردوسی در سن 37 سالگی، یعنی زمانی که فردوسی 67 ساله بود، فوت کرد. فردوسی دختری هم داشت و به علت تنگ دستی در زمان ازدواج دخترش توانایی تهیه جهیزی او را نداشت. به همین خاطر کتاب شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی پیشکش کرد تا با پولی که بابت این کتاب ارزشمند به دست می آورد جهیزیه دخترش را آماده کند. Oh, حکیم ابوالقاسم فردوسی بعد از آگاه شدن از مرگ دقیقی طوسی و نیمه کار ماندن گشتاس نامه او، به دنبال آن به بخارا پایتخت سامانیان رفت تا آن را پیدا کند و بازمانده آن را به شعر درآورد. فردوسی در این سفر شاهنامه ابو منصوری را که به دنبالش بود پیدا نکرد، اما در بازگشت به طوس امیرک منصور که از دوستان فردوسی بود نسخه ای از آن را در اختیار فردوسی گذاشت و فردوسی کار سرودن شاهنامه را آغاز کرد. او به خاطر علاقه‌ای که به ایران و تمدن کهن ایرانی داشت تصمیم گرفت متون و داستان‌های قدیمی و دینی ایرانیان را به صورت شاهنامه در بیاورد. چنانکه از گفته خود او در شاهنامه می‌خوانیم، مدت‌ها در جستجوی این کتاب بوده است و پس از یافتن کتاب‌های مهم پهلوی و اوستایی و کتیبه‌های قدیمی ایرانی، آنها را به صورت داستان‌های شیرین و آموزنده شاهنامه درآورد و نزدیک به 30 سال از بهترین روزهای زندگی خود را به کار سرودن آن مشغول بود. او خود می‌گوید: بسی رنج بردم بدین سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. در سالهای ابتدایی نوشتن شاهنامه، فردوسی که فردی ثروتمند و زمیندار بود، از نظر مالی مشکلی نداشت. از طرفی علاوه بر ثروت خودش، بعضی از بزرگان شیعه که به فرهنگ و ادبیات علاقه فراوانی داشتند، به این شاعر بزرگ کمک می کردند. ولی با گذشت سالها، زمانی که همه ی ثروت فردوسی ذره ذره خرج شد و ملک و املاکش از دست رفت، دیگر کسی نبود که این حکیم خردمند را یاری کند و سالهای پایانی عمر فردوسی در تنگ دستی سپری شد. فردوسی در سال 384 هجری قمری، یعنی 3 سال قبل از بر تخت نشستن سلطان محمود غزنوی، اولین ویرایش شاهنامه را به پایان رساند. ولی از آنجایی که می‌خواست اثری جاودانه از خودش به یادگار بگذارد، برای پرمایه تر شدن اشعار شاهنامه ویرایش دیگری را نیز آغاز کرد که نوشتن آن حدود 16 سال دیگر زمان برد. فردوسی در سال 394 هجری قمری و در سن 65 سالگی تصمیم گرفت شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی تقدیم کند. به این خاطر در نسخه ویرایش شده شاهنامه از سلطان محمود تعریف و تمجید کرد. در نهایت در سن 71 سالگی و در سال 400 هجری قمری، فردوسی ویرایش شاهنامه را تمام کرد. آنجا که فردوسی در سالهای پایانی عمرش به سختی زندگی می‌کرد، تصمیم گرفت با تقدیم شاهنامه به سلطان محمود و گرفتن پاداش هم آینده دخترش را تأمین کند و هم باقی مانده عمر را در آسایش زندگی کند. به این خاطر شاهنامه را در 7 دفتر نوشت و آن را به پایتخت غزنویان در غزنه یا غزنین برد و به سلطان محمود داد. فردوسی سرودن شاهنامه را فقط به خاطر علاقه خودش و تا سالها قبل از آن که سلطان محمود به سلطنت برسد آغاز کرد. اما چون در این کار رفته رفته ثروت و جوانیش را از دست داد، به فکر افتاد که آن را به نام پادشاهی بزرگ کند و به گمان اینکه سلطان محمود از او قدردانی خواهد کرد، نزد او رفت. اما سلطان محمود که به شعرهای ستایش‌آمیز شاعران درباری بیشتر از تاریخ و داستانهای پهلوانی علاقه داشت، قدر سخن فردوسی را ندانست و از او آنطور که باید و شاید تقدیر نکرد. علت اینکه سلطان محمود غزنوی شاهنامه را نپسندید درست معلوم نیست. قرار بر این بود که سلطان محمود 60,000 دینار به فردوسی پاداش بدهد. ولی گویا به خاطر بدگویی حسودان و اطرافیان پادشاه در نهایت پول بسیار کمی به فردوسی پرداخت کردند. به هر حال سلطان محمود شاهنامه را بی ارزش دانست و از رستم پهلوان نامدار ایرانی به زشتی یاد کرد و خشمگین شد و گفت: شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم، و در سپاه من 1,000 مرد
چو رستم هست.
گفتند که فردوسی از این بی‌اعتنایی سلطان محمود آشفته شد و چندین بیت در هجو سلطان محمود گفت و قزنین را ترک کرد و مدتی در شهرهای هرات، ری و طبرستان فراری بود و از شهری به شهر دیگر می رفت تا آنکه سرانجام در زادگاه خود یعنی شهر طوس درگذشت. زندگی فردوسی که فراز و نشیبی بسیار داشت در سال 411 هجری قمری به پایان رسید. همانطور که گفتیم فردوسی در سالهای پایان عمرش زندگی سختی را تجربه کرد و همه اینها به خاطر بدعهدی سلطان محمود و حسادت اطرافیان پادشاه بود. سلطان محمود بعد از شنیدن بیت اگر جز به کام من آید جواب من و گرز و میدان افراسیاب، از کاری که کرده بود پشیمان شد و تصمیم گرفت به قولی که به فردوسی داده بود عمل کند و 60,000 دینار برای فردوسی فرستاد. ولی خب اجل به فردوسی مهلت نداد تا از سکه ها استفاده کند و درست زمانی که دینارها از دروازه شهر به داخل می رفت تشییع جنازه فردوسی در حال برگزار شدن بود و پیکر این شاعر نامدار ایرانی از دروازه شهر خارج می شد. دختر فردوسی که دید بعد از مرگ پدرش پاداش شاهنامه برای فردوسی فرستاده شده است، از قبول این پول خودداری کرد و در نهایت این پول برای بهبود و بازسازی کاروانسرای چاه خرج شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی را در شهر طوس در باغی که متعلق به خودش بود به خاک سپردند. آرامگاه فردوسی بین سالهای 1307 تا 1313 بازسازی و مرمت شد و امروز از زیباترین مکانهای دیدنی کشورمان به شمار می رود. اما بد نیست درباره واژه حکیم توضیح مختصری بدهیم. در دوران گذشته به شخصی که در علوم و دانشهای رایج زمان خود مهارت داشت و مثلا درباره ادبیات، تاریخ، ریاضیات، نجوم و فلسفه استاد بود، حکیم می گفتند. فردوسی طوسی هم به خاطر تسلط بسیارش بر همه علوم زمان خود حکیم نام گرفته بود. حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی. اما درباره شاهنامه این اثر ارزشمند حکیم فردوسی چه می‌دانیم؟ شاهنامه نه فقط بزرگترین و پرمایه‌ترین مجموعه شعری است که از عهد سامانی و غزنوی به یادگار مانده، بلکه مهمترین سند عظمت زبان فارسی و بارزترین نماد شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ایران قدیم و گنجینه ادبیات فارسی به شمار می‌رود. فردوسی روحیه لطیف و اخلاق نیکو داشت و تا می توانست الفاظ ناشایست و کلمات دور از اخلاق به کار نمی برد. او بسیار وطن پرست بود و به داستانهای کهن و به تاریخ و آیین‌های قدیمی عشق می ورزید. بسیاری از ادیبان و تاریخ نویسان معتقدند اگر شاهنامه نبود از زبان و فرهنگ ایرانی امروزه چیزی به جا نمی ماند. درباره بزرگی این اثر ارزشمند باید گفت که شاهنامه را بزرگترین اثر حماسی جهان می‌دانند که از شاهکارهای ادبی یونان و روم باستان نیز بسیار هنرمندانه‌تر و دقیق‌تر سروده شده است. شاهنامه روایت نبرد خوبی و بدی است و پهلوانان جنگجویان این نبرد همیشگی‌اند. جنگ کاوه و ضحاک ظالم، کینخواهی منوچهر از سلم و تور، مرگ سیاوش به دسیسه سودابه و داستان‌های از این دست، همه حکایت از این نبرد و ستیز دارند. We'll be right back. در شاهنامه همیشه از خوبی‌ها در برابر ظلم و تباهی دفاع شده است. ایران که سرزمین آزادگان محسوب می‌شود، همیشه با حمله و هجوم همسایگانش روبرو بود. زیبایی و شکوه ایران آن را در معرض مصیبت‌های گوناگون قرار می‌دهد و به همین خاطر پهلوانانش با تمام توان به دفاع از مرزهای این کشور و ارزش‌های انسانی مردمانش برمی‌خیزند و جانشان را بر سر این کار فدا می‌کنند. برخی از پهلوانان شاهنامه نمونه‌های انسانی هستند که همه عمر خیش را در خدمت همنان خیش گذراندند. پهلوانانی نظیر فریدون، سیاوش، کیخسرو، رستم، گودرز و طوس از این دستند. شخصیت‌های دیگری نیز نظیر ضحاک، سلم، تور و افراسیاب وجودشان پر از بدخویی و فساد است. آنها مأموران اهریمنند و قصد نابودی و فساد در جهان را دارند. بیشتر داستان‌های شاهنامه بی‌اعتباری دنیا را به یاد خواننده می‌آورد و او را به بیداری و درس گرفتن از روزگار دعوت می‌کند. ولی در همین حال آنجا که هنگام سخن عاشقانه فرا می رسد، فردوسی به سادگی و با شکوه و زیبایی از عشق و دوستی می گوید. از بین داستانهای شاهنامه که گمان می رود در زمان جوانی فردوسی گفته شده، می توان داستانهای بیژن و منیژه، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، داستان اکوان دیو و داستان سیاوش را نام برد.